أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که در این یکی دو روز ما که ملاحظه کردیم کلمات بزرگان را، مرحوم شیخ انصاری روایات باب فرمایشات مرحوم استاد در تقریراتشون، خلاصه مسئله بیشتر مسئله گیش کننده است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک هم مفصلا ذکر میکنه به این که از قراری که مشخص میشه از فرمایشات فقها، مخصوصا کتاب شریف مفتاح الکرامه، برمیاد که منکر رسالت که مسلماً محکوم به کفره، منکر یکی از ضروریات دین هم، منکر بازگشتش به کفره، ولو این که منکر اصل رسالت نباشه. شواهدی هم ذکر میکنن برای اینکه نفس جهود و انکار بعض از ضروریات دین به حسب فرمایشات جمع زیادی از بزرگان محکوم به کفر است، که بنابراین کافر عبارت میشه از کسی که منکر الوهیت یا منکر رسالت یا منکر ضروری از ضروریات دین باشه. بعد هم مثل می‌دارن برای منکر ضروریات دین به خوارج و نواصب و غلات و نظائر اینها، و بعد هم گفتن که بنابراین هر کسی که یکی از ضروریات دین را انکار کنه و جاهد باشه، با اینکه عالم است این حکم در اسلام ثابته، در این حال اگر منکر شد این هم محکوم به کفره. منتها بحث این است که آیا این که منکر ضروری دین محکوم به کفره برای این است که بازگشت مسئله به انکار رسالت و به تکذیب پیغمبر اکرمه، یا نه ولو این که معتقد به پیغمبر هاست و معتقد به خدا و دین هست، اما در این حال بعض از چیزهایی که در اسلام ثابت شده ضروری بودنش منکر باشه؟ وقت بحث میشه که آیا به خاطر این است که چون عالم است به این که این حکم در اسلام ثابت شده و در این حال منکره، یا نه حتی لازم نیست که علم هم به این داشته باشه که این حکم در اسلام ثابت باشه. بعد مرحوم آقای حکیم میگه که خب این آقایون گفتن مثل غلات و خوارج و نواصب، اینها که معتقد نیستن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه وصی برافس پیغمبر و جسارت به علی جسارت به پیغمبره، اینها اساساً به عکس فکر میکنن دین عبارت است از اون چه ها که موجب کفر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نعوذ بالله شده، زیرا که به قول ایشون علی ابن ابی طالب رها کرده کتاب را، بین الحکم الا لله را رفع کرده و آمده حکمین معین کرده. اینها که اینطور نیست که معتقد باشند به اینکه دین نیز پیغمبر خلاف الله خلاف گفته، بلکه خودشون را مسلمان خیلی محکمتر از ما هم میدانند، و بلکه انقدر اهل عبادت بودند که پیشانی اینها عمدتاً وصله وصله بود، بهتر که محرمات را در شدیدترین وجه بهش ملتزم بودند. اما این که بگیم میدان و از کنم که منکر رسالت پیغمبر بودن، نه خیر، ابدا منکر رسالت نبودن. در این حال شما میگید که کافر کسی است که بازیگشت حرفش به انکار رسالت باشه. بعد مثل میزنید به قولات و خوارج و نواصب، اینها که منکر رسالت نیستن، اینها در حقیقت معتقد به رسالت و به نبوت و پیام به خدای متعال هستند و بلکه در حقیقت منکرند چیزی که ما بدو ملتزم هستیم. با اون این است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه وصی پیغمبر و نفس رسول الله و مقامش بسیار ارجمنده. خب پس ما چطوری جمع کنیم؟ از یک طرف شما مثل میزنید برای منکر ضروری به قولات و خوارج، و بعد از یک طرف میگید منکر ضروری که بازگشتش به انکار رسالت باشه. خب اینها که منکر رسالت نبودند، چطور اگر این با اینکه منکر رسالت نبودند اما منبار منکر ضروری دین حکم کردید به اینکه اینها کافرند؟ بلکه اینها افرادی هستند که میگن ما چون میخوام متقرب الالله تبارک و تعالی بشیم، برای تقرب الالله لعن میکنن نعوذ بالله امیر المؤمنین علیه السلام را به قصد تقرب الالله. در این حال میگید اینها کافرند چون منکر ضروری دینند. اینا کجا ضروری دین را یا کجا رسالت پیغمبر را انکار کردن؟ منکر اینها که نبودن. چطور جمع میشه بین این همه فرمایشات مختلف فقها از یک طرف مفتاح الکرامه نسبت میده به بسیاری از قدما و متأخرین که گفتند انکار ضروری دین موجب برای کفره، ولی به شرطی هم که بدانه، بلکه بعض ها گفتن حتی اگر ندانه که این از ضروریات دینه، در این حال منکر بشه محکوم به کفره. چطور میشه جمع کرد بین این مسئله هایی که آیون زدن برای منکر ضروری دین از قلات نواسب و بین اون چرا که گفتن بعضیشون علم به ضرورت لازمه؟ کجا خوارج علم دارن به این که، و مخصوصا حالا اولیشون ممکنه این طور باشه چند نفری مثل اشعث ابن قیس و امثال اینها، اما بعد افرای دیگری که جزو نواصب و خوارجن که بر این باور نبودن که امیر المؤمنین سلام الله علیه به حق است و منصوص از قبل پیغمبر است و نص رسوله. لذا واقعا مسئله شدیدن مورد کنشکاف که ما قرار دادیم و بررسی هایی که کردیم، مخصوصا مرحوم آقای حکیم هم 5-6 دلیل ذکر میکنه برای اینکه ظاهر کلمات اینه که خود منکر ضروری در مقابل انکار رسالت قرار گرفته، همونطوری که منکر رسالت محکوم به کفره، منکر ضروری دین هم محکوم به کفره. اما از یک طرف دیگر باز میگن اگر مدار به علم طرفه خود لازم نیست پس ضروری باشه. اگر یک کسی علم پیدا کرد که یک حکمی حتما از جانب خدا و پیغمبر صادر شده منکر باشه، خب باز به این هم به منزله انکار رسالت و تکذیب پیغمبره. چطور میشه بین این حرف ها رو جمع کرد؟ انصافا چیزی که بالاخره بتوان انسان به صورت قطعی حکم بکنه به اینکه کسی که یک ضروری دین را که هم معتقد است این در دین ثابته و پیامبر اکرم آورده و در این حال اگر منکر او بشه و بازگشتش هم به تکذیب پیغمبر نباشه، حکم به این که این جزء کفار است جدن کار مشکلیه. اگر کسی معتقد است که این جزء ضروریات دینه و عالم به این هست که این جزء دینه و پیامبر آورده، چطور در این حال انکار او بازگشتش به تکذیب پیغمبر نمیتونه باشه؟ قاعدتا اگر کسی عالم است به یک امر ضروری دین و میدانه این جزء دینه و در این حال انکار میکنه، این بازگشتش با علم و عمد بازگشتش خواه ناخواه به تکذیب پیغمبر اکرمه، که بس تکذیب میکنه که انه میگه بی خود پیغمبر این حرف نعوذ بالله از جانب خدا گفته. این مثلا نعوذ بالله خاصه نفس خود اویه. خب کسی که اینطور اعتقاد داشته باشه 100% کافره. از یک طرف دیگر مثال هایی که میزنید برای منکر ضروری به غلات و خوارج و مناسب، اینها که علم به خلاف ندارن که، بلکه میگوین اون چی که ما میگیم همون وحی الهیه و دستورات پیغمبره. لذا چی میه در این مسئله که آمدن از یک طرف مثل میزنن به غلات و خوارج منکرین ضروری را، از یک طرف دیگر بازگشتی در این کار ضروری را به این کار رسالت پیغمبر اکرم نمیدانند، از یک طرف دیگر هم میگید که منکرن بازگشت انکار به اینه که این جزء دین نیست. چطور غلات و خوارج که اونچه نانجیب ها انجام میدن جزء دین میدانن؟ لذا گیر کردیم ما و بسیاری از دیگران که خلاصه سید هم قشنگ میگه، میگه اونی که مسلمن انکار ضروری بازگشتش به انکار پیرسالت یا تکذیب پیغمبر اکرم باشه، این مسلمن محکوم به کفره. اما اگر یکی از ضروریات دین مثل نماز، مثل ربا، مثل شرب خم، امثال اینها را منکر میشه ولی از یک طرف دیگر معتقد است به رسالت و به نبوت پیغمبر و تصدیق میکنه ما جاء به النبی صحیح است و جزء دینه، در این حال یکی از اینها را انکار میکنه، اون هم اگر مخصوصا عالم نباشه که این جزء دینه، خب معنا نداره که ما بگیم این کافره و ملحق به کسی است که مثل منکر خدا و منکر پیغمبره و محکوم به نجاسته. اینه که مسئله این چه که به نظر ما سرانجام می توانیم بعد از این فصل‌ها و دقت‌هایی که مجموعاً در روایات و فرمایشات بزرگان می کنیم، حق همان است که محقق اردبیلی فرموده. ایشون میگه اگر انکار ضروری بازگشتش به تکذیب پیغمبر و انکار رسالت باشه، خب این معلوم کافره، چون هر کس که پیغمبر اکرم را تکذیب کنه و یا رسالت او را تکذیب کنه ولو در هر جزئی از اجزاء دین اسلام، خب این کافره. اما اگر بازگشتش به این نباشه و از باب شبهه از شبهات در ذهنش این آمده، یا نه شبهه هم نیست اما گردن کلفتی میکنه، جهود میکنه، حروف ابی حنیفه قال علیان کذا و انا اقول کذا، در مقابل امیر المؤمنین، در مقابل خدا و پیغمبر حکمی را برای خودش در میاره، این معلوم نیست که محقق به کفر با محکوم به کفر باشه. لذا قدر مسلم از منکر ضروری، همونطور که سیدم در اول کلامش میگه و همین طوری را که مرحوم اردبیلی گفته، اونجاییست که انکار او بازگشتش به این باشه که پس پیغمبر در اینجا خلاف گفته نعوذ بالله. اگر بازگشتش به این باشه، خب قدر مسلمن همون منکر رسالت میشه یا موجب تکذیب رسول خدا میشه، این محکوم به کفره.
اگر نظر بدید به جد به بعض از مسائل دین، یعنی نگی جز به دین، این کفر نمیاره که
اون که معلوم
نه نظر به دمون جز دین نگی، من نظر من اینه.
خب بگی نظر من اینه، نظر من اینه، ولی این این از نظر دیگران جز اسلامه، این از نظر دیگران جز اسلامه، این همونیست که معناش این که اینا میگن که میگن بین که بگیم میگه مطلقا اگر چیزی، بعضی خواستن این طور بگن دیگه، مطلقا اگر چیزی ضروریات دین بود و کسی منکر شد محکوم به کفره، ولو بازگشتش به تکذیب پیغمبر اکرم نباشه. میگیم این به این توسعه خیلی دلیل برهان قرنگی نداره. درسته که بعض از آیات گفته کسی که بگه هاز و حلالون و حال اینکه حرام بشه، یا بگه حرامون و هاز و حلال بشه، این محکومه به کفره، اما برمیاد که میگه جاهد باشه، یعنی بدانه جزء دین است و این کار کنه. و اگر کسی میدانه که جزء دین است و این کار میکنه، بازیشش بشی میشه فضلا به تکذیب به پیغمبر میشه. خب عرض کنم حضورتون که خلاصه که ما در این کنشکاوی که کردیم و بررسی هایی که کردیم نتوانستیم جمع کنیم بین این که بگیم خود ذریعی که یکی از چیزهایی که در دین اسلام ضروری هست اگر یک کسی منکر شد و انکارش بازگشت به تکذیب به پیغمبر اکرم نباشه، این به نفسهی یکی از مواجب موجبات ارتداد باشه. از یک طرف میگن علم داشته باشه خودشم که جز دینه و با علم به این، بعد مثلا میدنن به قلات نواسب. آخه قلات نواسب که از هر مصادیق این مطلب هستن، این نانجیب ها که نگفتن اینهایی که ما معتقد بهش هستیم اینها خلاف دینه، بلکه میگن این دینه. لذا چطوری ما میتونیم جمع کنیم بین این فرمایشات را با هم؟ بله میگیم که خیلی خوب، قلات و نواسب چون چیزی که از نظر دیگران مسلمه که پیغمبر اکرم گفته، اینها زدن زیرش انکار کردن، میگه خب شما با یهود و نصارا فرق نمی کنید، میگید ما معتقد به پیغمبریم، اما اعتقادتون به پیغمبر بر حسب خواسته نفس خودتونه و الا مسلمه از نظر روایات و تاریخ که پیغمبر اکرم امیر المؤمنین را یکی اقلن از بهترین صحابه خودش می دانه. شما که به امیر المؤمنین فوش می دید و من نعوذ بالله حتی تکفیر می کنید، برخلاف صریح ضرورت دین مقدس اسلامه، این درسته. اما لازم نیست خود طرف بدانه، بگه اینها میدونستن که علی ابن ابی طالب به حق، اگر میدونستن که لعن نمی کردن، اگر میدونستن که سب و فوش نمی دادن. بنابراین نمی شود ما بگیم که در بعض از موارد افرادی که محکوم به کفرند اینها خودشون هم عالم باشند به اینکه جزء دینه و منکر باشند، این که خود 100% نمیخواد ضروری باشه. هر کسی که یک چیز رو میدانه جزء دینه و در این حال منکره، و بازگشتش به تکذیب پیغمبره. اما اگر نمیدانه ولی از نظر دیگران مسئله مسلم و قطعیه که مساق کاملش خوارج و نواسب و غلاطن، اینها هم میگن کافرن، نه از باب اینکه منکر رسالتن، اینها کافرن از باب اینکه یک چیزی که مسلم شده در دین که متیقن شده، اینها منکر او شده اند و آمده اند چیزی را که در دین قطعی و ساد ثبوتش مسلمه ولی خودشون ندانن، اما چون ثابت در دینه و مقصرم هستن محکوم به کفر باشن مثل قلات و نواسب. خیلی خوب،
قلات و نواسب هم چه اشکال داره تفصیل بدیم؟ اون کسانی که عالمن آمدن دارن تکذیب میکنن، ما قائل به اونها هستیم که
خب الان این بچه اینایی که الان موجودن از فرزندان اونها، اینها که عالم نیستن به این حقیقت که اینها اعتقادشون همینه که تقرب میکنه به ذات حق متعال به لعن امیر المؤمنین اعوذ بالله.
جاهل باشه، جاهل
قاصد، همین جاهلن، که برای این حال ما محکوم مثل اونایی که الان منکر رسالت پیغمبرن همه عالمه، اینایی که الان یهود و نصارا هستن که ما میگیم اینا کفارن، اینا همه برهانن میرن پیغمبر اکرم دروغ گفته، این که نیست، اینا همونطور تقلیدن آباهم این را دارن، شاید همون هم فوش بدن، بلکه بالاتر همین مشکله در زیدیه هست، همین مشکله در واقفیه هست، همین مشکله در از کنه که افراد منکر بنی فضاله. خب اینا هم بالاخره جز به مسلمان ها بودن و در این حال اینطور حرکت میکردن و خیال میکردن به این که در البرزو در بعض از روایات داره که زیدیه جز به نواسبن، چون فوش میدادن به مثلا امام باقر سلام الله علیه همسال این ها. خیلی خوب، بله، بسیاری از افراد جاهل قاصره، یعنی شما الان این اولاد یهود و نصارا همه واقعا محققانه آمدن منکر پیغمبر شدن، این که نیست، یعنی خانواده بزرگ شدن و همینطور تابع آبا و ابناش امهاتشون هستن از این قبیله، لذا نمیتوان گفت. ببین مگر منکر کسی واقعا بیسته و به اون چه که برایش رو اینطوری آقای میگن بدانه که این جزء دینه و در این حال انکار کنه، این قدر مسلمشه و این بازگشتش به تکذیب پیغمبره، و الا لو خل و طبع چیزی که از نظر دیگران ضروریه مثل نماز یا روزه از نظر دیگران ضروریه، اما او میاد تشکیک میکنه و قبول نداره، ولی از خودش هم عقیده نداره، ما بیایم بگیم این کافره ثابت نیست چنین چیزی. بله
جدا کردن کسی که جاهل رو کلا جدا کردن، حتی اگر جزء اولاد باشه کسی که جاهله دیگه از اون که قلم برداشته شده.
حالا این مطلبیه. بله این راخه از کنم که ما خلاصه این بررسی هایی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که خیلی خود این انکار ضروری به ما و ضروری برای کسی هم که نمیدانه و از کنم حضورتون که مسلمانه و اعتقاد به پیغمبر اکرم و خدای متعال و قرآن داره بیان بگیم محکوم به کفره، ولی بازگشتش به تکذیب پیغمبر نباشه ثابت نیست و نجاست او و حکم به کفر او برای ما ثابت و مسلم نشد. خب معروفه که محقق اردبیلی بگن که واقعا محقق بوده، خدا رحمت کنه مرحومش خوشم قزوینی را، که میگو مقدس اردبیلی قصدش که انه گرای محقق بودنش را گرفته، در صورتی محقق اردبیلی واقعا محققه. ایشون هم همینه میگه، میگه اگر بازگشتش بکوه به انکار رسالت باشه کافره و الا فلا. سیدم اول همینه میگه.
سایتونه سوال دیگه، این ماجا به این نبی رو همه قبول دارن، مسیحی موسوی همه قبول دارن، اختلافیتون اختلاف مردم در جزئیات و تفاصیلش، این کف میاره
اونا که قبول ندارن که پیغمبر ما پیغمبر باشه که
کافری کنه بحثه.
نه اما یهود نصارا که اصلا رسالت پیغمبر ما این کارن، اونا که چون منکر رسالتن کافرن. بله به قول آقای خویی شکر کنیم این منافقین لا مذهب، این منافقین کافر بودن یا مسلمان بودن؟ پیغمبر احکام اسلام برای اینا جاری میکرد دیگه. آیه سوره منافقون چه میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یعنی در این حال همین منافقین بیدن پیغمبر اکرم با اینها معامله چیکار میکرد؟ همون دو تای اول دوم اظهر اینها بودن و پیغمبر با اینها چطور معامله میکرد؟ خب پس آیون چی بشه؟ بیایم اینطوری بگیم، بگیم اون چه که مسلمه اگر هر گونه انکاری بازگشتش به تکذیب پیغمبر اکرم و انکار رسالت رسول خدا باشه این و چه عن علمن چه عن غیر علمن این موجب برای کفر. ولی اگر کسی یک چیزی که از نظر دیگران ضروریه در دینه ولی او این را ضروری دین ندانه و منکر باشه، چنین چیزی ثابت نیست که این محکوم به کفر باشه.
اگر در یک بخشی از بحث اسلامی مثلا در یک بخشش منکرم بشه، بازم منکر رسول الله میشه؟ یعنی
مثلا این چیزی بحث کنید که عبادات امکان
مثلا
بحث کنید خمس را قبول نداره بقیه قبول داره،
مثلا که به قول شما حجاب را قبول نداره من قبول نداره. اینا اینطوری اصلا که یاد نمیاد که در مصاحبه که با همین آقای شجریان کرده بودن گوش نراجوی گوش میکنن، بگم من 11 دل قرآن را مطالعه کردم، دلیلی برای این که موسیقی و هنر حرامه من ندیدم. اینا آخونده در بردن، اینا کافر نیستن، آقا اینا کافر هست، مسلمان کافره به اون معنی که نجس العین باشند و احکام کفران ها بار بشه نیست. خب از این مسئله بگذاریم. بعد مرحوم سید می فرماید بین که بچه اینها که در درس قبل خوندیم، کسی که متولد بشه از پدر مادر کافر محکوم به کفره. خب معلوم محکوم به کفره، اما محکوم به نجاست هست یا نه؟ در جلسه قبل بحث شد و دیدیم مرحوم استاد قائل شدن که نه، دلیلی برای اینکه بچه شیره اینها یا بچه‌ای که ممیز نیست بگیم محکوم به نجاسته، خب محکوم به کفر یه مسئله، اما اینکه آیا محکوم به نجاست هم هست یا نه دلیلی برای نهاد نشه، چون این صلاحیت نداره برای تشخیص حق و باطل. یک بچه 2 ساله 3 ساله در آن حدی نیست که بگیم کافره، زیرا کافر بودن محتاج به اینی که با تمیز بتوان منکر بشه و قابلیت داشته. اون نسبت عدم ملک هم که در جلسه قبل عرض کردیم قابل قبول نیست، بنابراین اینها منکر نیستن. یه بچه 2 ساله 3 ساله دلیل بر این که محکوم به نجاست هم باشن نیست، بنابراین مقتضای قاعده طهارت بعید نیست که حکم به طهارت باشه. ولی البته متاسفانه که اینطوره که فقها ما گفتن بچه کافر تا مادامی که خودش قبول اسلام نکند محکوم به کفر و محکوم به نجاست طبعا لآبائهم و امهاتهم. این بحثی بود که در سه قبل گذشت. حالا می فرمند به این که حس کنم از اون که مگر اینکه خودش اسلام بیاره و بعد از قبول اسلام و کان اسلامه ان بصیرتن، اگر از بصیرت آمد و بچه کافری قبول اسلام کرد، خب این در نتیجه محکوم به احکام اسلام من جمله طهارت. این را به فرمایش سیده. عرض کنم حضورتون که خب معلومه کسی که خب قبول کرد شکی نیست درش، این که معلومه ادله این که دلالت کرده برای اینکه کسی اقرار کند به شهادت این داخل در مسلمان هاست، بحثی هم در این جهت نیست، فرقی نمی کنه قبل از بلوغ یا بعد از بلوغ، به شرطی که ممیز باشه و اقرار کنه کافیه. بعد به این مناسبت مرحوم استاد بحث جالبی رو شروع کردن که ببینیم که آقا اصلا به چه چیز کفر یا اسلام ثابت میشه؟ آیا مدار در اسلام اقرار به شهادتین است ولو اینکه ندانیم که این قبول داره قلبا هم معتقد هست یا نه، ولو اینکه علم قلبی نداشته باشیم محکوم به اسلام، یا در وقتی که مدار بر اعتقاد ولو به زبان اجرا نکنه، اگر براسی معتقد به رسالت خاتم انبیا سلام الله علیه بود این مسلمانه ولو در زبان اجرا نکنه، یا نه مدار در تحقق اسلام به هر دوی، هم ایمان در قلب و هم اظهار شهادت. این یه مشکله بزرگیه. خدای مثال در قرآن می‌فرماید قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. از طرف دیگر مسلماً منافقین هم به صریح قرآن قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك رسول والله يشهد ان يعلم ان المنافقين لكاذبون. خدا میگه منافقین کاذبن، اما همه منافقین هم احکام اسلام برشون جاری شده. مدار در اسلامی که الان مورد بحث ماست که محکوم به نجاست نیستن، بلکه بگیم مسلمان محکوم به طهارته و میتسکن توارث میده بینشون ثابته، نکاح با او جائزه و امثال اینها، مدار در این اسلام بر چیه؟ آیا باید هر دو هم ایمان قلبی و هم اقرار به لسان باشه، یا اقرار به لسان تنها کافیه ولی ایمان قلبی نباشه، یا اینکه نه مدار فقط بر همون قلبه؟ مرحوم استاد اصرار دارن به اینکه نخیر، مدار در اسلام به همون اقرار به شهادتینه. دلیلی که ایشان بر این مطلب اقامه میکنن میفرمایند به اینکه مادامی که کسی منکر نباشه، عرض کنم حضورتون که اون چرا که اقرار کرده اظهار انکار نکند، این در حکم اسلام بر او کافیه و بر او جاری میشه. شاهادم میارن از روایات من جمله صحیحه محمد بن مسلم قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام جالسا عن يساره، خدمت امام صادق بودم در طرف چپ نشسته بودم، و زراره عن يمينه، زراره طرف راست بود، فدخل عليه ابو بصير، در این مابین که ما نشسته بودیم ابو بصير وارد شد، فقال يا ابا عبد الله ما تقول في من شك في الله. ابو بصیر عرض کرد که آقا کسی که در خدا شک کنه چه حکمی داره؟ فقال کافر یا ابا محمد، حضرت فرمود ای ابی بصیر این کافره. قال فمن شش فشک فی رسول الله، اگر در پیغمبر اکرم شک کنه چه حکمی داره؟ باز فرمود فقال کافر. ثم التفت الی زراره فقال انما یکفر اذا جهده. بعد فرمود که این که ما میگیم شک در پیغمبر اگر کنه کافره، این وقتی است که جاهد باشه، منکر رسالت باشه، اما اگر مجرد شک و تردیده، این محکوم به کفر نیست. درست. پس بنابراین اگر کسی به زبان اقرار کنه ولی جاهد و منکر نبود، طبق این روایت محکومه به اسلامه. روایت دیگر، زراره، این روایت اگه ملدن عادسی بدانید، باب دهم از ابواب حد المرتد، حدیث 56. روایت زراره عن ابی عبدالله قال لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم یجهدوا لم یکفروا. میگه این نماید معلومه که مقصود عباد یعنی مسلمان ها رو داره خطاب میکنه، بلا اون کسی که کافره، که یک خود کافره که احتیاج به جهد نداره. امام علیه السلام میگه که همین مردم عادی که ما میبینیم اگر اینها جاهد نباشند، یعنی منکر نباشند و متوقف هم باشند، کافیه در این که حکم اسلام برشون جاری بشه و ثابت بشه. پس مدار بر این خطاب به مسلمان هست و ان العباد یعنی مردمی که الان در کوچه و بازارن، اگر اینها در وقتی که شک برشون تردید حاصل میشه ولیکن منکر متوقف بشن و هیچی نگه، و منکر نشن محکوم به کفر نیستن و محکوم به اسلامن. بنابراین ما میتونیم بگیم که بچه های مسلمان ها که در دامن اسلام بزرگ شدن، همین انقدر اگر اینها منکر نبودند و جاهل نشدند محکوم به کفر نیستند. اما اولاد کفار چطور؟ کسی که کافر است و از کنم فرزندان اونهایی که در کافرند، اینها در مدار در کفرشون بشیه به اسلامشون. استاد می فرمان که اینجا مجرد اقرار برای اینها کافیه. اگر به زبان اقرار کردن میگیم این محکوم به اسلام میشن، بله، و این که همونطوری که عرض کردیم به خاطر ترس اسلام آورده، نگفته اشهد ان لا اله الا الله که نکشتن شه. ما از نظر ظاهر محکومیم به این که اگر کسی این دو کلام را و دو شهادت را اثبات کرد به زمان، حکم به اسلامش میشه. شاهد این مسئله چیه؟ شاهد این مسئله چند چیزه. اولا سیره پیغمبر اکرم بر همین بوده، و الا پیغمبر اکرم اول که در مکه اعلام کرد یک نفر قبول نکرد. همه هم تعصب عربیت، تعصب قوم قبیلگی، همه اینها منشأ برای این بود که شدیداً در مقابل پیغمبر اکرم بیستن. جالبه که حتما شنیدید ولید ابن عتبه بوده. ولید ابن عتبه وارد مسجد الحرام شد، دید که پیغمبر اکرم داره قرآن میخوانه، اون چنان جذب شد که ایستاد. همینطور فرقیقا من فهمید که این ایستاده برای که از قرآنات قرآن را خوندن. ابی جهل لامصب فهمید که این تحت تأثیر قرار گرفته، رفت گره و گفت که تو بزرگ مکه هستی، قبول کردی، چنین کردی، پلان کردی. گفت آخه این حرفاش خیلی حرفای جالبی بود، گفتارش خیلی شیرین و جاذبه داشت. بعد گفت که پس بگذرت فکر کنم که بعد سوره مدثر در این مناسبه وارد شده که از کنم حضورتون که شما انگر غال انحاضا الا ها فکر و قدر ثم عبس ثم چیزی قال از کنم که انحاضا الا سحرون یعصر. آخر بار گفت از بیم از این را وارد بشیم. در تاریخ داره یه اخیر یک کتاب میخوندم در نجف که بودم به نام اعجاز قرآن، مالی مصری بود. نوشته بود که پیغمبر اکرم وقتی شبها قرآن میخوند، سه نفر از بزرگترین دشمنان پیغمبر میامدن پشت خانه پیغمبر گوش میکردن قرآن را. یه وقت شب روشن که میشد همدیگر میگه به دست خود تو که میمکتیم این دروغ میگوید پیغمبر میگه این دروغ گوه اونی که تو که چرا آمدی، با هم پیمان میبستن که فردا شب نیان. باز فردا شب میرفتن هر سه در مخفی هم دیگه میرفتن. خب اینها میرفتن دو و منکرم میشه. در این حال اینطور بود، در این حال همینها همین انقدر که میامدن. مگه ابو سفیان نارجی واقعا محترمان بود؟ ما نمیگیم به این که در لعن مخواهم اللهم لعن فلان لعن آخرش کن. اینها در این حال پیغمبر اکرم با اینها معامله مسلمان میکرد. مسیره پیغمبر بر همین بود که یا همون وقتی که وارد شد در مکه پیغمبر اکرم، اون مردم مکه همه مسلمان شده بودن؟ نه دیگه، آمدن دو با خاطر ذلت و بدبختی گفتن ما قبول داریم که تو پیغمبری، و به همین مقدار پیغمبر فرمود که خب مانعی نداره به حکومت اسلام برش جاری کنه. حالا این یکی دلیل. دلیل دیگر قرآن مجیده که میفرماید والله یشهد ان المنافقین نفازمون. در این حال باز منافقین هم پیامبر اکرم برشون احکام اسلام جاری میکرد. علاوه بر این دلیل سومی هم اقامه میکنن روایاتی که وارد شده که گفتیم من جمله روایه سماعه بود که فرمود مدار در اسلام به اظهار شهادتین. روایتم در از کنم حضورتون که قبلا این روایت سماعه را خونده بودیم. حالا بازم میخواید آدرسش رو بهتون عرض کنم که صفحه 116. بله. که گفتیم این روایات و مرحوم کلینی در بحث کتاب اصول کافی اونجا آورده و به اونجا به مراجعه کرد. و الحمدلله و صلی الله علی رسوله و علی آله.